بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
احسن. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الشریف: وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. از اینکه خدای متعال توفیق عنایت کرد یک بار دیگه در این جلسه نورانی در خدمت اساتید بزرگوار، علما و فضلای عزیز این جلسه و طلاب و پژوهشگران خوب مدرسه فقهی امیرالمؤمنین و مهمانان عزیز ما که توفیق داریم در خدمتشون هستیم باشیم و دقایقی رو خدمتگزار باشیم، خدا را شاکرم. آقا من ابتداعاً یه خواهش بکنم، یه صلوات جلیل قیام بفرمایید، یه مقدار جلوتر تشریف بیارید، دوستان ممکنه وارد شن بر ما، یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی خدا را شاکر و سپاسگزارم و این لطف بیکرانش رو که عنایت کرد قدمی در جهت تحقق منویات نورانی رهبر فرزانه و مرجع بزرگوارمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای برداریم. خدا رو شاکریم. از همه هم تشکر میکنم، از تصدیع هم عذر میخوام، مخصوصا سرور عزیزمون جناب حجت الاسلام ولی مثلا آقای نظری هم محبت کردن، در خدمتشون هستیم. خدمت با سعادتتون عرض کنم که شأن نزول اصلی این جلسه همین بررسی سند بسیار ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی است که عرض خواهم کرد و خواهمم گفت خدمتتون که انصافا ابعاد، محتوا، سابقه و مبانی این سند به قدری ارزشمند است که یک جلسه کفایت نمی‌کنه بررسی این سند و ما نیاز داریم که انشالله جلسات متعددی رو حالا هم بنده و هم بعضی دیگه از اساتید خدمتگزار این محفل علمی باشن و استفاده کنیم و لذا بالاخره فرصت بیشتری لازمه و بنده هم با تأنی و با حساسیت میخوام بعضی از نکات این سند رو و مبانیش رو با سروران عزیزم در میون بگذارم. گویی این سند خط مشی حرکتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین را روشن میکنه به تبع بقیه مجموعه های انقلابی. سند اختصاص به جایی نداره ولی انصافا برای دوستان انقلاب و نیروهای مؤثر در حرکت انقلاب این سندی است برای مسیر حرکتیمون که عرض خواهم کرد و ما در صددیم یه برش خوب حوزوی به این سند بزنیم و از این سند تکلیف خودمون رو و مدرسه رو و اساتیدمون رو و جریانات مؤثر انقلابی حوزه رو روشن کنیم. لذا باید با دقت، با تأمل و با تأنی سند رو بررسی کنیم. این شأن اصلی جلسه است. منتها همونطوری که استحضار پیدا کردید رحلت جانگداز استاد معزز ما حضرت آیت الله مؤمن خب حادثه سختی بود و سنگینی بود و بسیار بسیار ارادتمندان انقلاب را و ارادتمندان امامین انقلاب را متعلم کرد و واجبه که دقائقی هم در این رابطه نکاتی عرض کنم، چون عرض کردم بحث سند قاعدتا جلسات خاص خودش رو ادامه پیدا میکنه، کما اینکه فردا هم بالاخره ولادت با سعادت ام ابی ها صدیقه طاهره بی بی فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیهاست که بالاخره حیات ایشون، کلمات ایشون، سیره و منش ایشون واقعا سند حرکت انقلاب اسلامی ماست از صدر اسلام تا الان. اون هم سندی است بسیار گویا و سندی است که انشاءالله باید سر قدر را فرزند بزرگوارش وجود مقدس آقا و مولای همه ما ولی نعمت ما آقا حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا مهدی آل محمد انشاءالله بیان و رمزگشایی کنن که لیلة القدر ولایت از وجود مقدس صدیقه طاهره و باید تلاش بکنیم این سند واقعا عجیب را بشناسیم و شاید من تو مبانی فرمایشات آقا به یکی دو تا نکته هم اشاره کردم. بالاخره شأن اصلی این جلسه بحث بررسی سند گام دوم است، اما اون نکات رو هم عرض میکنم. درباره شخصیت علمی و شخصیت بسیار ارزشمند هست آیت الله مؤمن، همین بس که بدانید و بدانیم ایشون انصافا یکی از طلاب جوانی بودن که در آغاز نهضت امام عظیم الشأن ما به عنوان یک استاد جوان فعال با نشاط تونستن نشان به ما بدن که اگر انقلاب اسلامی اتفاق افتاد حوزه جوان انقلابی این کار کرد. ببینید شما وقتی بر میگردید به سن شریف هست آیت الله مؤمن، ببینید در شرایطی که امام نهضتش رو آغاز کرد سال 41 شما سن هست آقا رو ببینید، جایگاه علمی ایشون رو ببینید، کما اینکه سن آقا رهبر فرزانه انقلاب سنای 21 و 22 و 23 و سنا اینا بوده. حالا عرض میکنم اصلا حرکت انقلاب را حوزه جوان و انقلابی رقم زده. امام بزرگواری که حرکتی آغاز میکنه و بزرگان این حوزه می ایستن پای این حرکت، یکی از اون مؤثرترین هاشون انصافا استاد بسیار ارزشمند ما هست آیت الله مؤمن رضوان خدا بر ایشون باد. ما خاطرم هست حالا باید تشکر بکنیم از لطف پروردگار به خاطر این توفیق، استاد بزرگوار ما هست آیت الله موسوی جزائری در اهواز که ما واقعا سالها از محضر شریفش بهرمند بودیم و استفاده کردیم، خیلی پدری میکرد در حق ما. یه وقتی منو صدا زد، یادم نمیره اهواز منزلشون، گفت که فلانی باید یه چند سالی تکمیل کار علمی تو قم انجام بدی. ما همین دلسوزی. بعد خب ما مثلا ایشون فقهی میگفتن، دیروز پریروز رفته بودیم خرم‌آباد، یکی از اساتید صالحین خرم‌آباد ما رو یادمون اوورد سر درس فقه آقا، گفت که با فلانی سر درس فقه شرکت میکردیم و خب ایشون هم خیلی تلاش میکردن و مؤثرم بود خیلی واقعا انصافا فرمایشات و بحثای ایشون. بعد که دیدن ما بعد از یه مقدار آشنایی با مبانی محقق خویی که ایشون استفاده میکردن از فرمایشات آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، علاقمند به مبانی فقهی امام هستیم، به من گفتن که خوبه برید قم و از محضر آیت الله مؤمن استفاده کنید، همین با همین تعبیر. بعدم میدونستن که ما علاوه بر فقه دنبال فلسفه هم هستیم، فلسفه هم خیلی علاقمندیم کار بکنیم، گفتن که اگر بشه از جلسه خصوصی آیت الله جوادی دام ظله هم بهره ببرید خیلی خوب میشه، شما یه چند سالی برید فقه و فلسفه را کامل کنید، ولی به شرط اینکه حوزه خوزستان را رها نکنید. دیگه هم یه بار مضاعفه شد گردن ما، تقریبا یه چند سالی تردد میکردیم، یه سه روز چهار روز اینجا بودیم، یه دو روز سه روز آخر هفته هم میرفتیم خوزستان و کار میکردیم اونجا. وقتی اومدیم خیلی متوسل شدیم به بیبی که بابا راه باز بشه، چون جلسات درس‌های عمومی خب ارزش خاص خودشو داره. من چند بار گفتم اگه قراره یه اتفاقی برای کسی بیفته و نتایج تلاش علمیش به ثمر برسه، جلسات ارتباط خصوصیه با استاد، نوشته رو بده، تحقیقش رو بده، اشکالش رو بگه، کم فهمی و حالا کچ فهمیش رو ابراز کنه، چون ماها در محضر بزرگان بالاخره بعضی جاها نمیفهمیم، کم میفهمیم، کج میفهمیم، باید بریم بگیم و بعد این بزرگان اصلاح کنن، این بزرگان دستمونو بگیرن، رامون بندازن. خدا شاهده حالا یه طوری شد، یه سید بسیار جلیل القدری رزق ما شد، هم رفاقت با او هم واسطه خیر شد برام، دوتا خیر و واسطه شد. جلسه درس آیت الله مؤمن یک به ظهر منزلشون باغ پنبه شکل می گرفت، گاهی وقتا تا یک بعد از اذان ظهر ادامه پیدا می کرد. دو نفرم بودیم، ولی برای اون جلسه یک به ظهر من تقریبا 8 ساعت کار می کردم، 8 ساعت. بعد خب اون موقع هم این چیزای مجازی و اینا به این وفور نبود، این سامانه ها و این، یادمه من خیلی بدم میاد از فضای نمایشگاه عمومی کتاب تهران، از فضاش بدم میاد، چون خیلی فضاش طوریه، یه طور خاصیه. سفارش هم نمی کنم طلبه ها برن تو این فضاها، چون ضربه میخورن، اجازه هم بهم نمیدادن برن، اما مجبور شدم برای خریدن بعضی از این کتابا برم تا اونجا. یه دو تا کتاب رو برای جلسه آیت الله جوادی خریدم، یه دو تا کتاب رو برای جلسه آیت الله مؤمن، از این موسوعه های وسیع فقهی، برای اینکه کلمات رو یکی یکی ببینه. خدا میدانه ایشون اینقدر پدری میکرد با اون سن خاص، شرایط جسمی خاص، حتی من الان هی یادم میاد خدا میدانه بغض میگیرتم، با این قد مبارک همینطور بلند میشد میرفت از تو کتابخانه کتاب میورد، ما آدرس میدادیم اشکال میکردیم، میرفت کتاب میورد توضیح میداد، بعد دوباره میگفتیم یک اشکال دیگه جای دیگه است، یه حاشیه ایشون داشت بر تحریر مینوشت، هی ما گیر میدادیم، خب نمیفهمیدیم، کج میفهمیدیم، ضعیف بودیم. آقا اداره میکرد، آقا محبت میکرد، تمدید میکرد، وقت میذاشت، مینوشتیم. حالا هم بحثی ما هم خیلی آدم قوی و فعال و با نشاطی بود، مینوشتیم، کار میکردیم، تحقیق میکردیم، میرفتیم یه مثلا بخشی شد درس آیت الله بهجت بود، یه درس حجی داشتن، بعد از درس آیت الله بهجت مستقیم میرفتیم منزل آیت الله مؤمن، رضوان خدا بر اینا بود. آدم وقتی واقعا این استوانها را میبینه، خب درس مثلا حضرت آیت الله بهجت عمومی بود، خب با اون تسلطی که ایشون بر تعابیر و روایات و اسناد روایت و عبارات و کلمات عجیب داشت، ولی عمومی بود، ولی درس ایشون که خصوصی بود میرفتیم مینشستیم، آقا چقدر محبت میکرد. من خدا شاهده یادم نمیره بعضی وقتا نگاه میکردم دستمال کلینیکس رو نصف میکرد که اسراف نشه، آب رو، آب خوردنش برام جالب بود، جلوسش، نشستنش، کلماتش، حالش، بعضی خاطراتی که از امام نقل میکرد، از یه بار یادم یه بحثی سر فلسفه شد، چه حالاتی ایشون داشت، خیلی من مدیون ایشون شدم، خیلی مدیون شدم. لذا یادم نمیره موقعی که حالا یه شرایطی پیش اومد اون دوره قبلی که به ما گفتن باید حتما شرکت کنید و فلان جلسه خبرگان، زنگ زدم به ایشون، چون استاد من آیت الله جزایری دستور دادن، گفتم چشم، شما یه استاد فقه مایید، یه استاد فقه دیگه هم داریم، یه استاد دیگه هم داریم، اجازه بگیریم، چون بدون اجازه استاد طلبه نباید کاری انجام بده. حوزه علمی است اینجا. برکت در اینه. احترام کنه. من هیچ وقت یادم نیره آیت الله مؤمن دو بار تونستم یواشکی دستشو ببوسم. اصلا نمیذاره. یه دو بارم بالا سر بی بی فاطمه معصومه زیارتش کردم. چه حالی، چه صفایی. زنگ زدم به ایشون گفتم آقا استادمون آیت الله جزائری احساس کردن لازمه در شرایط خوزستان مثلا ما بیایم تو این عرصه. گفت حتما این کار رو بکنید، یه سری به من بزنید. گفتم چشم. حرکت کردیم، با ماشینم آمدیم، بندزاده آشیخ علی هم با من و یکی دیگه از رفقا با ما اومد، با حاج آقای آشیخ علی و حاج آقای رفیعی آمدیم. آمدیم قم، رفتیم منزلشون. آقا پایین زیر کرسی بودن، چون درس ما معمولا بالا بود، میرفتیم طبقه بالا کتابخونه. یه گعده ای و یه تفقدی و فلانی و فلانی به من گفتن خب فردا صبح سری به من بزن. بعدم صبح رفتیم و حالا یه محبت کردن، یه چیزی برامون نوشته بودن، گفتن برید و کاراتون رو انجام بدید، تو پیگیری کنید، تو چه بکنید، تو چه بکنید، تو همینطوری. یعنی ببینید حوزه ای طوریه. ما از استادامون اینا رو دیدیم، چه استاد آیت الله جزائری که بنده خدا یه حجره ای داشتیم از کتابخونهش میومد تو حجره ما شبا ساعت 10:30 به بعد، یه سماوری داشتیم چایی درست میکردیم، شوکه بحث کردن و این آقای بنابی میگفت خرماهاتون خرماهای خوبی هن، از این خرماهای زهدی هم داشتیم تو حجره و خلاصه گعده میکردیم و استادم کمک میکرد خداییش. من تو عبارات آقای نائینی گیر میکردم، عبارات ها رو میوردم بحث میکردیم، راهنمایی میکرد. تو عبارات محقق خویی گیر میکردم، عبارات ها رو میوردم حل میکرد. یه 4-5 جلد از کتاب های فقهی های خویی رو ما خدمت ایشون خوندیم. قم چیز اهواز. استاد دیگه مون آیت الله جوادی. یعنی آدم وقتی این حوزه رو میبینه، حوزه اینه، اینا، این سرمایه ها. بعد یادمه یه بحثی کردم خدمت استادمون آیت الله مؤمن سر اون مجلسی که یه مشکلاتی داشت، تایید صلاحیت بعضیا که بعد فرمودن جبران میکنیم. یعنی ما مطالبه میکردیم، میگفتیم آقا نمیشه اینا تایید صلاحیت بشن بعد بیان آقای کی و کی و کی بیان اینطور مجلس رو به هم بریزن که اسباب نگرانی رهبر فرزانه انقلاب بشن. این حوزه اینه، حوزه اینه. آدم اینا رو میبینه با این تقوا، با این معنویت، با این صفا، با این بزرگی، خب حالا آدم یه دفعه متوجه میشه زیر تابوت استادش باید حرکت کن. چه کار باید بکن؟ من یادم موقعی که این بیعمون رو شروع کردیم، تماس گرفتم محضر شریف، گفتم آقا اجازه میدید ما یه بیعی شروع کنیم؟ گفت حتما شروع کن، ولی جزوه من رو بهت میدم که منم جزوه ای دارم، بیا بگیر ازم. اشکالاتی دارم، اگه تونستی جواب بده، اگه نتونستی بپذیر، نتیجهشم به من بده. دو مرتبه من رفتم منزلشون، آقا یادم بلند شدن هم تو کتابخونه رو میچرخیدن میگشتن که این جزوه بیعشون رو پیدا کن. 4 سال شد 5 سال شد نمیدونم کمتر بیشتر، خیلی پدری کردن، تربیت کردن، نفسشون ساخت به قدر قابلیت قابل. ما اگه او جاهایش هم که مشکل داریم مال خودمونه. حوزه اینه. یاد میگرفتیم این مرد با اون روحیه، با اون علم، با اون تواضع، با اون تقوا، اینطور در خدمت انقلاب از 20 و چند سالگی تبعید، دربدری، آوارگی، ایستادگی، پیگیری، خدماتش تو قم، این دانشگاه پزشکی بود، بیمارستان چیز، یادم اون موقع مرحوم آقای چیز بانیش بود، ایشون که مؤسس حوزه علمی خواهران بود، میرفت و میومد و بعضی جلسات ما خدمت آقا بودیم. آدم واقعا لذت میبره. ولی سروران عزیزم، هر چه قرار اتفاق براتون بیفته الانه. اگه از این سن 24-25 سالگی 26-27 سالگی گذشت، دیگه سخت میشه، سخت میشه. آقا اینطوری طلبه شد، اینطوری استاد شد، اینطوری فقیه شد. هست آیت الله مؤمن آدم میره میبینه. هست آیت الله جوادی لطف پروردگاره. لذا من واقعا احساس دین میکنم. باید این بگیم، این نکات رو، این خاطرات رو بگیم، تشکر کنیم، بریم قبر مطهر اینها پناه ببریم، توسل کنیم و ازشون خواهش کنیم که انشالله از اون عالم هم نگاهی به ما بکنن، توجهی به ما بکنن، دعایی بکنن در حق ما. یادم نمیره آیت الله جوادی دام ذله خیلی قشنگ یه چند تا خاطر گفتن، گفتن هر وقت یه چیزی پیش میاد گاهی وقتا خواب علامه رو میبینم سر یه مسئله، نمیدونم دیدم علامه آمد و یه چند تا خاطری خیلی قشنگ تو بعضی جلساتشون نقل میکرد. حالا دیگه اینا باید کمکمون کنن، دست ما رو بگیرن، نگاهمون کنن. یکی از اون کسانی که امروز ما به نگاهش به شدت احتیاج داریم مرجع بزرگوار و رهبر فرزانه ماست. من به شما بگم امام رضوان خدا بر او باد با نگاهش کار شاگرداش را مینداخت، با دعاش، با توجهش توجه میکرد. من این جمله امام را درباره آقا خیلی برام معنا داره. میگه من آی خامنه ای را من بزرگش کردم. خیلی جمله عجیبه، بزرگش کردم. یه جمله آقای مطهری در شأن امام داره، من هر وقت این جمله رو میخونم منفعل میشم. ایشون میگه همه میدونم من 12 سال پیش امام شاگردی کردم، 12 سال استفاده کردم. اثر این 12 سال رو ایشون تو مقدمه علل گرایش به مادیگری گفته آقای مطهری، مخصوصا درس اخلاق امام که میگفت روح من رو تسخیر میکرد. تو هفته دیگه بیان امام، شیوائی امام، لذتی که از امام میبرد. بعد همین آقای مطهری میگه من خیلی از امام استفاده کردم، اما پاریس که رفتم دیدن امام بر ایمانم نه بر حیرتم افزوده شد. خیلی عجیبه جمله هم داره، بر حیرتم افزوده شد، بر ایمانم افزوده شد. آقای مطهری فرمود من تو همین چند روزی که پاریس خدمت امام بودم ایمان به خدا را فهمیدم، حیرتم رفت بالا، معنای انسان ولایی را فهمیدم. ببینید اینا نشون از چی میده؟ نشون از این میده که اینطوری نمیشه تربیت شد. نمیشه یک کسی استاد داشته باشه هرچی دلش میخواد در مورد استادش بگه، هرچی دلش میخواد در مورد استادش فکر کنه. نگه، فکرم بکنه صدمه خورد. اگه کسی نسبت به استادش روز به روز احساس خضوع و تواضع و ادب بشنده، بهش دست نده، نیومده تو این روند کار. سروران عزیز من، خدا شاهده اینا رو آدم خودش باید محک خودش باشه. خدا رحمت کنه اون آقا رو که از زبان مرحوم امام جواد آقای ملکی تعریف میکرد، میگفت که آقا حرکت کرد گفت بریم در فلان حجره از فلانی تشکر کنیم، ما را دعا کرد، شب یه چیزی به ما دادن، فهمیدیم مال خودمون نیست. خب اینا نباید تو حوزه گم شه. حوزه انقلابی، حوزه انقلابی، حوزه جوان انقلابی اینطوری باید تربیت بشه. و من اینو خدمت شما بگم، خدا میدانه سروران عزیز، خب ما خیلی با آقا ارادت علمی داریم، بعدم میگم، ولی از زبان بنده اینو داشته باشید، بینی و بین الله تو همین دو سال و اندی خبرگان هر جلسه ای آدم میره خدمت این مرد ایمانش بیشتر میشه. این حال من نیست، من تو جلسه میپرسم، نگاه میکنم علما، یادم آیت الله شاهرودی رضوان خدا بر این باد، آیت الله مؤمن، استاد عزیز من، آیت الله جنتی، آیت الله مصباح، من یه دوتا جلسه خود یه همه حالت دارم با همه بزرگیشون. این اصل حوزه علمی است، این اصل کار حوزه است. اگر من نگاهم به نگارنده این سند درست نشه، عمیق نشه، با به باور ایمانی تبدیل نشه، این سند تو اجرا مشکل پیدا میکنه. این سند مشکل پیدا. من یادم به آیه قانع عرض کردم، فکر کنم با آیه هاشمی هم عرض کردم، نمیدونم، عزیزان پژوهش مدرسه، گفتم آقایون اگر خواستید این سند رو بررسی کنید، اولین پیام آقا رو بعد از رهبری و رحلت امام زمیمش کنید. در این جلسه شورای محتوایی صالحین بسیجم که ما اونجا شرکت میکنیم، عرض میکنم به شما، به آقایونم همینو گفتم، گفتم به این سند یه پیوستی داره، پیوستش اینه، من اول باید ذهنم رو نسبت به نگارنده این سند درست کنم. این ذهنم وقتی درست میشه که با ابعاد علمی و معنوی نگارنده این سند بیشتر تماس بگیرم. بعد خواهید دید چطور از نگاه او بهره مند میشم. اگر مطهری از زیارت امام ایمانش بلکه حیرتش بیشتر میشه، اگر از نگاه استادش علامه طباطبایی طور دیگری استفاده میکنه، این طوری مسئله. ما امروز برای رشد حوزه انقلابی بیشترین نیازمون تماس تنگاتنگ با شخصیت آقا و اندیشه های آقاست. من میخوام اینو یه مداری اول مبانیشو برای شما بگم، بعد سند رو بررسی کنیم. این سند عزیزان من سه بخش داره. بخش اول سند تحلیل گام اول انقلاب، بخش دوم سند تصویر فضای گام دوم، بخش سوم سند دستورات که آقا تعبیر به توصیه کرده. بخش اول تحلیل گام اوله، بخش دوم فضا و چشمنداز گام دوم انقلابه، و بخش سوم خروجی سنده. منتها برای آن که ما وارد ابعاد این سند بشیم و همراه با تحلیل این سند و تحلیل فضای گام دوم انقلاب قرار بگیریم، اول باید شخصیت نگارنده این سند رو، ابعاد شخصیتی این نگارنده رو باور کنیم. اگر باور کردیم، ظرفیتی پیدا میکنیم که این رهبری، خدا رحمت کنه امام رو، مثل امام بزرگوار ما با نگاهش حرکتمون، با دعاش، با قدمی که برمیداریم رشد میکنیم. این نگاه مهمه برای من. من به شما بگم، دوستانی هم که مهمان ما هستن در مدرسه فقه امیرالمومنین، مبنای ما همینه تو این مدرسه. ببین ما وقتی میگیم مبنامون، من این آی نظری رو چرا واقعا تشکر کردم از برنامه‌ش، گفتم آی نظری این هدایت تحصیلی تو مبناش مشاور است. مشاور یعنی این، یعنی آدم یه ارتباطی باید با استادش برقرار کنه. این ارتباط کار میخواد، صرفا هم ارتباط علمی نیست، بعد کار درست میشه. ولی به شما سفارش میکنم با استادی که نمیتونید ارتباط برقرار کنید به جایی نمیرسید، وقت تلف نکن. ما اصلا سوری نمیخوایم کار کنیم. امام با این طلبه های جوانش با سید علیش ارتباط برقرار کرد، بزرگش کرد، شد سید علی. با مطهریش ارتباط برقرار کرد، با بهشتیش ارتباط برقرار کرد، با محمد مؤمنش ارتباط برقرار کرد. اینا شدن اینطوری که میبینی نگاهشون میکرد، دعاشون میکرد، صداشون میزد. اونا میرفتن ارتباط میگرفتن، اینطوری شد. یکی از کسانی که تو این مسیر خوب رشد کرد و خوب تربیت شد، رهبر فرزانه انقلاب، آقای ما، رهبر ما و مرجع ما. و متاسفانه یکی از کسانی که تو این جهت به واسطه جایگاهش مثل استادش حضرت امام دوچار مظلومیت علمی شد، آقاست. یعنی حرف من اینه، حرف اولم تو مبنا اینه، من عرض اولم اینه. چرا ما میگیم فقه الخمینی؟ چون اعتقاد داریم که امام رضوان الله تعالی علیه دوچار یه مظلومیت علمی شد. امام به خاطر اینکه انقلاب اسلامی حجاب شخصیتی شد، امام به خاطر اینکه یه مدیریت بسیار قوی در اجرا داشت، امام به خاطر اینکه یه شجاعت بسیار بسیار بالا داشت و این مدیریت و شجاعت و تقواش او رو وارد عرصه اجرا میکرد و کرد و یه معجزه ای را بعد از عصر غیبت رقم زد، اون ارزش های علمی امام مستور موند. و چون طبقه اول در واقع طلاب فاضل تربیت شده امام به دنبال استادشون به این وظیفه سنگین عمل کردن، این توسعه علمی به وجود نیامد. و به نظر ما یکی از مشکلات اصلی حوزه انقلابی اینه. تا این ارتباط با امام، ارتباط علمی به وجود نیاد، حوزه انقلابی شکل نمیگیره. مقام معظم رهبری، خوب ببینید، مقام معظم رهبری باز همین حالت رو الان داره. من به دوستان تأکید کردم، گفتم شما اگه بتونید حتی عناوین رساله های پایان نامه را بر اساس مباحث فقه ایشون، عناوین رساله هایی رو در عرصه فلسفه و حکمت بر اساس خطوط فکری ایشون، که حالا من بعدن میدم به شما این دار، خیلی زیاد خطوط فکری و مبانی آقا، خیلی قوی، حالا عرض میکنم، اینو تو حوزه ترویج بدید، این پیوند با آقا به وجود بیاد، بعد ببینید استفادهتون چقدر بالا میره. حوزه انقلابی ببین وقتی به وجود آمد در قم که طبقه جوان انقلابی طلاب امام به امام متصل شدن، انقلابی درست شد. لذا وقتی امام دستگیر شد، امام رفت، اما اتصال این طبقه انقلاب را تا
توی نسل تشنه اون موقع درسته. امام رفت ولی سید علی 20 چند ساله امام، 30 چند ساله امام، حالا با فواصل بعدیش کار بسیار اساسی که امام رفت، اما مطهری امام دانشگاه تهران رو گرفت، ارتباط و مکاتبه و خطگیریش از امام هم برقرار بود. انقلاب درست شد. اینطوری میشه انقلاب اسلامی؟ الان باور بفرمایید، من تو بعضی جلسات، من هفته گذشته خرم آباد بودم، یه جای دیگه هم بودم، با تعداد زیادی از علما در ارتباط، بعضی وقتا فرمایشات آقا رو که میخونم خدا شاهده، تو بعضی کمیسیون های خبرگان، کمیسیون مهمانان ما میگن اینو جملاتی که میگم مال آقاست. اخیراً یه جلسه تهران داشتیم سپاه، یکی از عزیزان گفت از کجاست اینا؟ گفتم مال آقاست. گفت به من بده جزء برو. عزیزان توجه به این بکنید. ما معتقدیم، ببین این حرف ما یه مبنا پشتشه، این مبنا رو من عبارتش از آقا میخونم، بعد ببینید رو این مبنا چقدر کار کردیم، بعد یه دوتا مصداق حالش هم میگم، من مصداقاش هم میگم که یه مقداری دفاع کنم ازش، این دفع دخل کنم. ببینید تعبیر بسیار عجیب تعبیر آغاز هم. آقا تعبیر جالبی دارن، وقتی که عبارت آقا رو آدم نگاه میکنه بعد باید به خودش نمره بده. این اتفاق نسبت به امام و آقا افتاد، آقا آقا شد. این اتفاق نسبت به مطهری و امام افتاد، نسبت به بهشتی و امام افتاد. متاسفانه تا الان که من خدمت شما عرض میکنم، حالا دلایلشو بعد میگم، این اتفاق هنوز نیفتاده به نظر حقیق. گام دوم میخواد این اتفاق بیفته. اگه این اتفاق بیفته تو نخب ما و خواص ما، تو حوزه جوان انقلابی ما، مسئله تمام میشه. تعبیری که آقا دارن تعبیر جالبی است. تعبیر آقا را بخونم براتون. این تعبیر تعبیر خوبیه. آقا تعبیرشون اینه که آدم دارای ولایت این است که ولی را بشناسه، فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر شود، عمل او را بشناسد، با ولی هم عمل شود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکرن و عملن پیوسته با ولی کند. این با ولایت است. فکر ولی را بشناسد. ببینید فکر ولی را بشناسد، فکر او را ولی را بشناسد، حالا بعد یه تعبیر دیگه، فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر بشود، عمل ولی را بشناسد، با ولی هم عمل شود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکرن و عملن پیوسته با ولی کند. این با ولایت است. بعد آقا میگن جامعه با ولایت چه جامعه‌ایه؟ ولایت یک جامعه به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولا مشخص باشه. من تو بعضی از جلسات علما میگم، بعضی از جلسات من میرم جلسه ها، عالم معتقد انقلابی آقا یه جمله گفته، میگه من نظرم اینه. یک جامعه، ببینید تعبیر آقا چیه، ولایت یک جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولا مشخص باشد، بدانند که این است ولی. این یک. ثانیاً منشأ و الهام بخش همه نیروها، نشاطها، فعالیتهای آن جامعه باشد، قطبی باشد که همه جویها و سرچشمه ها از او سرازیر می شود مرکزی باشد که همه فرمانها را او میدهد و همه قانونها را او اجرا میکند، نقطه ای باشد که همه رشته ها و نخاب آنجا برمیگردد. ما توی مجموعی کار مفصلی میکنیم، حالا من بعد عرض میکنم به یه مناسبتی بعضیاشو. آقا تقاضای دیدار کرده بودیم از آقا، آقا فرموده بود بعضی از اینا اصلاح بشن بیاید من در خدمتون که بتونم باشون حرف بزنم. ببین مسئله اینه. حالا من این که میگم مبنای اندیشه ولایی ما اینه، یه بار نگاه میکنم به تاریخش میگم امام و تیمش، یه بار نگاه میکنم به امام حاضر ما، امام راحل و جوانان انقلابی شاگردان همسوی با او که قشنگ تربیت میشن اینطوری، یه بار میگم رهبری بزرگوار و امام حاضر ماست و این جوانان انقلابی همسو، ما دنبال اینی ما که این تربیت اتفاق بیفته. بعدی میشه پیوست اجرایی سند گام دوم. به لذا وقتی با آقا میگن آقا فلان، آقا میگه خب بعضیا رو جابجا بکنید، اینا خوبن، متدینن، دلسوزن، اما یه عده‌ای بیان که من باشون حرف بذارم کار انجام بشه. امام رضوان خدا بر او باد این فضا رو داشت قبل از انقلاب، لذا این اتفاق افتاد. امروز گام اول انقلاب، حالا میگم آقا تو همین مسیر علارغم آسیب‌هایی که دیده چه کرده، این اتفاق الان باید بیفته تو حوزه انقلاب. اگر این اتفاق افتاد مسئله حل میشه. یه بار من نگاه تاریخی میکنم، یه بار برمیگردم مبنای معرفتی این حرف رو میخوام روشن کنم. اگر این حرف مبنای معرفتیش درست بشه عزیزان من، اگه مبنای معرفتیش درست بشه، اون موقع آدم میتونه بفهمه که چرا در قرآن کریم ما یه خلافت حضرت آدم داریم، یه خلافت حضرت داوود داریم، یه خلافت حضرت خاتم الانبیا داریم، یه خلافت حضرت خاتم الاولیا داریم. آدم این مبناشو باید درست کنه برای خودش. آدم خلیفه خودش، بله، ولی به داوودم گفتن داوود تو هم خلیفه خدای. فرق داوود و آدم چیست؟ به حضرت نبی اکرم میگن تو خلیفه الهی. آدم خلافت، آدم حاکم نبود. داوود حاکم شد، نبی اکرم حاکم شد، امیرالمومنین حاکم شد. یه فاصله ای داره، این خلافت، این ولایت از آدم تا داوود، از داوود تا خاتم الانبیا، از خاتم الانبیا تا خاتم الاولیا. خلافتی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، یه قدمش تو گام اول اتفاق افتاده توسط امام، یه قدم دوم این خلافت داره تو گام دوم بخواد اتفاق بیفته. بحث قبلی من نظر به سابقه کار بود تاریخی، بحث دوم من نظر به مبانی کاره. مقام معظم ربری تعبیرشون اینجا اینه، میگن تو گام دوم ما میخوایم یه حرکتی کنیم برای تحقق تمدن ولاییمون. به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی وارد شیم. خب
خواهش میکنم عنایت بکنی. دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، یعنی یه مسیر اشتدادی. این قضیه خلافت و ولایت داره تو انقلاب اسلامی طی میکنه. این خلافت و ولایت گام اولش رو امام و رهبر فرزانه ما با همین مجموعه که عرض کردم مبانیش رو عرض میکنن، سیر کردن. گام دومی داره، این گام باید مبنای معرفتیش اول در بیاد. این مبنای معرفتی رو خود آقا تحلیل کرده و این تحلیل اول بار تو آثار بزرگانی مثل هست امام وجود داره. من دیدم تو این تعبیر امام که من ایشان را میشناسم و ایشان جزء معتقدین به مبانی ولایت مطلقه فقیه. اگر این مطلب از جهت معرفتی به عنوان زیر ساخت این سند درست بشه، من میتونم وارد فضای سند بشم. اینو من یه طور دیگه هم میگم، تاریخی میگم، حالا اگه نرسیدم بعد مبانیشو میذارم جلسه دوم میگم، بعد خود سند و جلسه سوم. تاریخش چیه؟ ببینید، امام رضوان الله تعالی علیه وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، برای آن که این انقلاب مبنای معرفتیش درست بشه، اشاره کرد به یه شخصیتی مثل شهید مطهری. امام فرمودن من به طبقه دانشجویان، طلاب، فضلا، متخصصین توصیه میکنم نگذارن مبانی این استاد با دسیسه ها از دست بره. آقا هم فرمودن آثار ایشون مبانی انقلابه، توسعه مبنایی اندیشه بزرگانی مثل شهید مطهری این مرحله رو حل کرد. یه اتفاقی تو انقلاب افتاد که من این اتفاق رو بعدن از زبان آقا براتون میگم. آقا بر این که این اتفاق رو مدیریت کنه به بزرگان و استادانی مثل استاد بزرگان حضرت آیت الله مصباح ارجاع دادن. گفتم ما که دیگه شهید مطهری نداریم، ما که علامه طباطبایی نداریم، در محضر ایشانیم. خیلی خوب اون یه پیچه گذشت. من این پیچه رو باید از زبان آقا براتون بگم، من نگفتم. آقا 30 سال قبل، خیلی عجیب، اول دولت آقای هاشمی یه پیچی تو انقلاب پیش بینی کردن، این پیچ رو مدیریت کردن که الان انقلاب اینجاست. و الا گام اول جامعه ولایی تو همون اولش گیر میکن. همه را احترام کردن، همه را حفظ کردن، این پیچ رو مدیریت کردن. آقا این پیچ رو آقا یه ارجاعی دادن، از تو این ارجاع یه چیزی به وجود اومد به نام فلسفه مضاف. اسنادی تولید شد، این پیچ رو آقا مدیریت کردن. الان من احساسم اینه، یک گامی تو انقلاب هست که من باید این گام رو با آقا بردارم، نه با هیچ کس دیگری، با احترام به همه. ببین مطلب اینا، دقت کنید من عرضم چیه. ببین شما یک گام داشتید تو اول انقلاب، گروهک ها بودند، کمونیست ها بودند، فدائی ها بودند، توده‌ای ها بودند، منافقین بودند، جبهه ملی بود، بازرگان بود، آثار تفکرات شریعتی بود. امام خیلی قشنگ بدون اینکه وحدت به هم بخوره ارجاع داد به مطهری، از همه گذشتی. من بعضی سنداشو بعدم براتون بازخوانی میکنم، سنداش که شهید مطهری هدایت کرد. توی مرحله ای آقای تشخیصی دادن، من میخوام عیادت یه عزیزی برم، توی مرحله ای آقای تشخیصی دادن، گفتن آدم اینها را میبیند، مشاهده میکند، یه خطری وجود داره. این خطر رو انقدر عالی آقا از سال 70 ترسیم کردن، یعنی تقریبا 2 سال
تو اون بیانیه های اول رهبریشون هست و تو مطالبشون هست، اینا رو ترسیم کردن. طوری این مسیر رو مدیریت کردن، انقلاب از این پیچ گذشت. و الا الان این همه دستاورد شگرف رو ما نداشتیم. این من پیچه رو میگم، ارجاع دادم. من یادمه من استاد آیت الله مصباح رو دعوت کردم خوزستان، چون ما این مسیر رو یه جایی کار میکنم. ایشون اومد یه مجموعی از ما کار میکردیم از دوستان، ایشون دید، گفت من شهادت میدم شما کار 12 سال تو 6 سال اینجا دارید انجام میدید، این خیلی عالیه. بعد خدمتشون بودیم، گفتم آقا خطبه های آیت الله جوادی استادمون بود، از زبان آقا برام نقل، گفت آقا فرمود من هر وقت ایشون خطبه میخونه خودم میشینم گوش میدم. یعنی یک بزرگانی رو آقا تو عرصه فکری داد، این بزرگان اون پیچ رو حل کردن، یه پیچ فتنه 78 رو حل کردن، پیچ مهاجرانی رو حل کردن. یه پیچ نفوذی بود تو انقلاب که اگر میماسید، خب حل کردن، خیلی هم خوب شد، درست هم در آمد، آقا هم اداره کرد، خوب اداره کرد. اما الان یه پیچی داره انقلاب که میخواد تمدن اسلامی شکل بگیره، با شکل گیری دولت اسلامی، تمدن اسلامی، مرحله دوم خودسازی بیاد. یعنی آدم ولی رو بشناسه، بگه این است ولی، همه جویها و چشمها از او ساری و جاری شود و این پیمند به وجود بیاد. میخونم بعدن عبارتهای آقا رو براتون. آقا نظر مبارشون اینه که این مرحله قراره تو این گام دوم شکل بگیره. این گام دوم که میخواد این مرحله رو محقق کنه، بهش میگه مرحله دوم خودسازی. مرحله دوم خودسازی و حرکت برای چی؟ تعبیر خیلی عالیه، حرکت برای جامعه پردازی و تمدن اسلامی. من این سه مرحله را تو مقدمات گام دوم فردا عبارات از تو این گام دوم میخونم براتون جلسه بعد. یعنی تو این مقدمه را نداره. آقا معتقده اینو ما چطوری میتونیم بگذریم ازش؟ نظر مبارک ایشون به نظر من اینه. نظری داره ایشون که این نظر رو 50 سال پیش داده. متاسفانه 50 سال منتظره که فضای گام دوم به وجود بیاد، الان ابلاغش کنه. من نشونتون میدم عبارت آقا را. این سند اصلش مال الان نیست. اصل مبنای معرفتی این سند رو آقا موقعی که برای امام تو مشهد کار میکرده انجام داده. اون موقع که آقا طلبه انقلابی جوان مرید مرادش امام بوده، این کار برای امام کرده. الان چند سال آقا رهبره؟ 30 ساله. 40 سال از انقلاب میگذره، ما هنوزی کار میکنیم. کاری براش انجام ندادیم هنوز. من عبارت حضرت آقا را در مورد این گامی که عرض میکنم و اینکه حل این گام یه راه بیشتر نداره و اونم مبنا قرار دادن اندیشه های نورانی خدا آقا در فلسفه، در کلام، در فقه، در اصول، در شناخت انسان و جامعه ولایی. کار کیه؟ کار حوزه انقلابی. کی باید انجام بده؟ حوزه انقلابی. این عرض میکنم براتون انشاءالله. اگر این اتفاق بیفته، اون موقع از این پیچ میگذریم. خدا بیامرزه مرموهای مطهری را. میفرمودن نبی اکرم 2 جوان انقلابی تربیت کرد، یکی امیرالمومنین، یکی بی بی فاطمه زهرا. این 2 جوان انقلابی جای پدر مادراشون رو گرفتن، انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد. من حق حضرت صدیق هم ادا کنم. ببین امیرالمومنین جای باباشو گرفت وقتی در شعب ابی طالب، اون بزرگ حامی اسلام، ابو طالب از دنیا رفت. وقتی در شعب ابی طالب اون بزرگ بانوی اسلام خدیجه کبرا از دنیا رفت، گریه میکرد خدیجه. ثروتمندترین زن عرب در فقیرانه ترین حالت از دنیا رفت. هیچ چی دیگه نداره. هیچ گریه میکرد. فاطمه زهرا بالین مادر آمد. نگاه کرد به زهرا. زهرای من. ولی یه امرت رو تنها نگذار. نبی اکرم رو تنها نذار. مأموریت خدیجه به فاطمه و مأموریت ابو طالب به امیر المؤمنین منتقل شد. زهرا چگار کرد؟ ولایت مداری یعنی این. کنار رسول اکرم در مکه ایستاد، درخشید، خروشید. پیغمبر شهادت داد زهرا تو جای مادرت نه، جای مادرم آمنه را گرفتی، تو ام ابیها هستی، تو قرار بود جای خدیجه رو بگیری، جای مادرم رو گرفتی. کانت اذا سافر رسول الله و بلقها قدومه تخرج الى باب البيت تنتظره. اینطوری بود روحیه زهرا، اینطوری بود. عزیزان ولایت یعنی این، تو رو خدا یعنی این. چند بار حرف آقا رو گوش میدی؟ من خودم تا 5 بار گوش نکنم آرام نمیگیرم. جوییست کانت سیری حضرت زهراست. اذا سافر رسول الله، پیغمبر میرفت مسافرت، بلقها قدومه، بهش میگفتن بابا داره میاد. صدای گریه بچه هاش، 4 تا بچه قد و نیم قد داشت، کسی هم نبود، اما تخرج الى باب البيت میامد منتظر می ایستاد. فاذا رأته، وقتی او را میدید، بادرت الی، میدوید. خدایش من امروز به سمت ولی امرم میدوم. و تقبلت وجهه، صورتش رو میبوسید. پیغمبرم خم میشد دستای فاطمه رو میبوسید. اینطوری کار میکنی؟ اینقدر میخروشید. ازدواج که کرد با کی ازدواج کرد؟ با امیر المؤمنین. هیچی هم نداره، یه ذوالفقار داره، یه زره داره. پیغمبر هدیه ازدواجشو بهش داد. هدیه ازدواج تو فاطمه چیست؟ الا فاطمه خدمت و مادون الباب. زهرا، این خانه ولایت باید بوی فاطمه بده. حسن رو تو باید حسن کنی، حسین رو تو باید حسین کنی، زینب رو تو باید زینب کنی، علی باید احد به جنگه، تو بخروش. خروشید، خانه را اداره کرد. خدا رحمت کنه آقای متحری رو. میگه همیشه در عرب و عجم اولاد را به نام پدرها نام میگذارن. یک بار اولادی نه به نام پدری به بزرگی علی، بلکه به نام مادر، میگن اینا اولاد زهران. زندگی میگه توقع صفر، ایثار صد. الان اینطوری هم من برای ولایت؟ پیغمبر اکرم امیرالمومنین اومد تو خونه، دید زهرا صورتش خاکیه، دوده صورتشو گرفته، سینش سوراخه. من به خود این مداها میگم، هی نگید سینه زهرا سوراخ شد با میخ در. بله شد. میخ در مال امام دومش بود. سینه زهرا را امام اولش در زمان پیغمبر ریسمان دلو مجروح کرد. فرقی نمیکنه، امام امامه. جانبازان امام اول، نه که تو امام دوم عقب نشینی کنی. زهرا اینطوری زندگی میکرد. امیرالمومنین اومد خجالت کشید، دید زهرا ساکت، هیچ چی نمیگه، گرسنه است، 3-4 روز گرسنه است، بچه‌ها گریه میکنن، وضعیت اینطوره، چیکار کنه؟ خجالت. گفت فاطمه بلند شو بریم خدمت بابا. دستشو گرفت اومد مسجد. تا وارد شدن بر پیغمبر، دیدن شرایط مدینه به هم ریخته است، محاصره است، تو فشاره، ولی تو فشاره، توقعات بالاست. خود تو چرا نق میزنی؟ هیچی نگفتن، سرشون انداختن پایین، برگشتن یواش خانه. امروز من ایطوری نیست تو جامعه ما. من میدم بچه حزب اللهی نقش بیشتره. برگشتم تو نشستم پیغمبر یواشکی میدید دیگه مدیریت میکرد، دید اینا عزیزانش بید دوتا جوون انقلابیش اومدن برگشتن. فرداش رفت در خانه سه بار سلام میکرد دیگه، بار سوم امیرالمومنین جواب داد، پیغمبر وارد شد. یا فاطمه ما کانت حاجتو کی امس اند ابی کی، زهرا جان چه میخواستی دیروز آمدی؟ زهرا ساکت بود، هیچی نگفت. امیرالمومنین صداش منش، یا رسول الله زهرا حاجتی نداشت، من وضعیت زهرا رو دیدم خجالت کشیدم، من فاطمه رو آوردم یا رسول الله بگم که من که در خدمت شما، زهرا وضعش اینطوره، سینه‌اش مجروحه، دستاش تاول زدن، صورتش قبار گرفته، دوده گرفته. اسکد علی جان من خودم گریه میکنم برای حال زهرا. وقتی بلال دیر میکنه بهش میگم بلال رحمتها یرحمک الله، عشق میریزم. اما الان شرایط مناسب نیست. یه رو کرد بینا، الا اعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم، فرزندان پیغمبر میخواد به شما یه چیزی یاد بدم بهتر از اون؟ تسبیح زهرا یادشون ده. متحری رویش این بود برای آقا، به خدا رهبری رویش این بود. یه بار به آیت الله جنتی خدا شاده تو خبرگان من داد زدم، گفتم حاج آقا میترسم نتونیم جواب شهید بهشتی را بدیم. یه روزی رهبری برای امام کاری کرد، مجلس رو قبضی کرد، بنی صدر رو ساقط کرد، تو مجلس امامم امضا کرد. چی میکنم امروز برای ولایت و رهبری؟ گام اول گذشت، بیاییم خود رو با گام دوم تطبیق بدیم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال همه ما را توفیق عنایت کنه در مسیر دفاع از ولایت، انشاءالله توفیقات بیشتری پیدا بکنیم. انشاءالله من وارد سند نشدم، تا یه دوتا جمله مبنایی دیگه دارم، بعد انشاءالله عبارات سند رو با هم بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.